تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تفسیرشو میگیم. رسیدیم به آیه 42 از اول قرآن که شروع کردیم، به جزء 12 سوره هود، و الان آیه 42 هستیم.
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ.
قصه نوح آمد و به مردم صحبت کرد، مردم سرکشی کردن، گفتن تو خودت یه آدم مثل ما هستی، حرف آدم دروغه، اطرافیانت هم اراذلن. جواب داد من مثل شما نیستم، به من وحی میشه، یارانم اراذل بیدلیل نیستن، با دیدن بیانه و معجزه ایمان آوردن، حرف من درسته. سرسختی به جای رسید که خدا بهش گفت دیگه فایده نداره، قصه اینا رو نخور، کشتی بساز. کشتی ساخت، دستور داد اینا که ایمان آوردن سوار شن، سوار شدن و حالا کشتی میخواد حرکت کنه. وحیه تجری، یعنی کشتی آنها را از لابلای امواجی مثل کوه داشت پیش میبرد. وحیه تجری به هم، کشتی جریان داشت، جاری میکرد، یعنی میبرد اینها را، پیش میبرد اینها را. کجا؟ فی موجن، در یک موجی کل جبال، مثل کوه، نمیگه کل جبل، موجها مثل کوها. از این معلوم میشه که حضرت نوح هم چه کشتی ساخته، چقدر فنی که دو تا دورش موجها مثل کوه و این کشتی آسیب ندید. خب قبل از اون که کشتی حرکت کنه، ونادا نوح ابنه، نوح پسرشو دعوت کرد. و کان فی معزن، پسره در یه گوشه قرار داشت، یعنی پسر نو رفته کنار وایسیده بود. گفت یا بنی، پسر جون، ارکب معنا، ایمان بیار سوار شو، خدا اراده کرده کفار غرق شه. ولا تکن مع الکافرین، با کفار نباش. گفت من تا ببینم غرق شم میرم سر کوه. پدرم گفت خدا، اون گفت خدا غضب میکنه، پسر گفت کوه نجات میده. فرق بین موحد و مشتک هم همینه، موحد میگه خدا، مشتک میگه اعتبار، نام، مقام، پول، یار، حزب. خب اول اینکه نکات اینه که چرا حضرت نوح فقط پسرش رو دعوت کرد. سه تا دلیل داره. یکی که بالاخره انسان، گرچه حضرت نوح مال همه مردمم، هم، ولی اونم که مال همه مردمن، نسبت به خانوادهشون مسئولیت ویژه دارن. قرآن بخونن، قرآن میفرماید که وکان رسولا نبی. خب رسولا نبی مال همه مردم هم. رسول است و نبی پیغمبره، اما کنار همین رسولا نبی میگه وکان یأمر اهله بالصلاة، یعنی رسالت عمومی مانع اینه که انسان نسبت به زن و بچه‌ش هم یه وظیفه ویژه داشته باشه. این یک. چرا سوال اینه که چرا نوح صدا پسر ایست ده؟ برای که ضمن این که صدا مردم بزن، نسبت به پسرش مسئولیت ویژه داره، هر پدر همینطوره. یک. دوم، پسر رفته بود کنار وایسیده بود، پدر احساس که ای که رفته کنار، خودش از مردم کنار کشید، رفته یه گوشه، گفت نکنه پسر من توبه کرده، شاید خجالت میکشه که مثلا سوار شه. گاهی وقتا یه کسی مثلا اول گفتن نه، مثلا تو ازدواج اول گفتن نه، بعد حالا میخواد بگه آره، این نمیدونه چه جوری بگه آره، چون اول جواب منفی داده، حالا میخواد بگه باشه. این رفته کنار وایسیده، این کنارش شاید علامت بشه که پشیمون شده است و حالا دیگه آماده شده که با یک کبریت روشن بشه. این نمیدونه. سوم این که این هشداره به دیگرانه. وقتی نوح به پسرش میگه پسر ایمان بیار سوار شو، یعنی کفار، قصه جدی است، ببین پسرم سوار کردم، میگن خب نکنه قهر باشه، چون اگر شوخی بود پسرش سوار نمیکرد، پیداست غضب خدا جدیه، پسرش سوار کرد، پس ما هم بیام ایمان بیاریم سوار شیم. حالا ونادا نوح ابنه، پیداستی نادا پیداستی خودم فاصله داشت چون ندا مال فاصله دوره. ونادا نوح ابنه و کان فی معذره یا بنی یرکب معنا. تو قرآن الان در کشورهای مختلف از جمله آمریکا و کانادا و اینها دکترای تعلیم و تربیتشون دو تا رشته رو دنبال میکنن. یکی این که بعضیا طرفدار اینه که تربیت باید از بالا باشه، بعضیا میگن نه تربیت نباید از بالا آمرانه باشه، از پایین ببینیم بچه چی میخواد، طبق تمایلات و فطرت بچه بچه رو تربیتش کنیم، یعنی نیازهای فطری و طبیعی و خواسته های بچه رو بگیریم سر و سامان بشیدیم. آیا تربیت اینه که از بالا القا کنیم به بچه، یا تربیت اینه که خواسته های بچه رو رشد بدیم، کمالات رو رشد بدیم؟ دو تا نظریه، هر نظریه هم طرفدارا دارن. قرآن هر دو رو میگه، میگه هم از بالا یا بنی، هم از پایین یا ابته. گاهی از بالا القا میشه یا بنی لا تخصص رؤیا که علی اخوتک، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، یا بنی هم تو قرآن یا بنی داریم، یعنی از بالا پدر به بچهش القا میکنه، هم از اون کوچیک به بزرگ القا میکنه، مثل ابراهیم به عموش میگفت یا ابته یا ابته، چند تا یا ابته داریم، چند تا یا بنی داریم، چند تا یا ابته. به نظرم آمارش هم یه جوره، یعنی آمار یا بنیها و یا ابته ها یکیه، یعنی از هر دو طرف تربیت از دو طرف، مثل این دیگای بزرگی که میخوان برنج بزنن هم زیرش آتش میزنن هم رو دلش آتش میزنن، یعنی از چند جهت. کشتی این افرادی رو که ایمان آورده بودن کشتی داشت پیش میبرد، فی موجن در موجی که چر جبال، ونا دا نوح ابنه، نوح صدا پسرسه پسرش گوشه وایسیده بود، گفت یا بنی یرکب معنا ولا تخف. این پیداست که انسان نجات یافتگانم باز راه پرتلاطم رو در پیش دارن، صرف این که حالا ما وارد دانشگاه شدیم دیگه خر و مسپال گذشت، نه خیلی نیست، تازه دانشگاه محل حوادثه، محل کار و تلاشه. اینطور نیست که اگر شما وارد حوزه علمیه شدی پس دیگه حتما خوبی، نه، تو حوزه علمیه هم باز محل تلاطمه. سوار کشتی نوح هم بشی تازه گرفتار موجون کل جبال میشی، یعنی هیچ کس در هیچ حالی احساس کنه دیگه مشکل حل شد. یعنی نجات یافتگان هم که سوار کشتی شدن بازم راه پرتلاطمی رو با در پیش دارن. کشتی نوح ناخداش هم نوح، اما بازم موجون کل جبال، تا آخرین لحظه باید به فکر نجات دیگران باشیم. اینم یه نکته، مثل که امام حسین علیه السلام تو گودی قتلگاه اون دقیقای آخرم از ناموس و حجاب و عفت خانمش و زن بچهش دفاع کرد، دیدن حمله کردن به خیمه ها، گفت بابا شما سرکارتون با منه، چه کار به زن بچه من داری، از ناموسش دفاع کرد. و بعدم گفت اگر شما دین ندارید مرد باشید، حر باشید، شما چه کار به ناموس من دارید. تا آخرین لحظه باید انسان فکر نجات بشه. کشتی داره حرکت میکنه، نوح به فکر بچهش بود. گوشه‌گیری مایه نجات نیست. پسر نوح کان فی معذرن، معذرن عزلت، یعنی کنار. خیلی ها فکر میکنن که گوشه‌گیری هن پس اهل نجات، نه، خیلی افرادی که گوشه گرفتن روز قیامت هم گفت چرا گوشه گرفتی، تو بی خود منزوی بودی، فکر میکنی منزوی شده آدم خوبی هستی، تو اگر زبان اردو یاد میگرفتی میرفتی هندوستان چقدر مفید بودی، تو اگر زبان انگلیسی یاد میگرفتی. بعضی ها فکر میکنن همین که خودشون کنار میکشن و گوشگیری میکنن اهل نجاتن، نه، پسر نو هم گوشگیری که هم غرق شد و کالا فی معزلن. اینم یه نکته. بعدم میگه ولا تکم مع الکافرین، نه من الکافرین، لازم نیادم من الکافرین باشه، ممکنه شما از کفار نباشی اما مع الکافرین، همین که با کفاری هم سلیقه اونا هستی غرق میشی. غرق فقط من الکافرین نی، مع الکافرین هم غرق میشه. خب این آیه 42 هم تمام. السلام علیکم و رحمت الله.